اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمی هستم، میزبان برنامه امروز دوشنبه هفتم فوریه سال 2022 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا. در این برنامه گزارش ها و مصاحبه هایی را در ارتباط با افغانستان و جهان خواهید شنید، اما قبل از همه توجه نمایید به آخرین اخبار افغانستان و جهان. شی جی پینگ رئیس جمهور چین و عمران خان صدر اعظم پاکستان ضمن تاکید بر افزایش فوری مساعدت بشری جامعه جهانی برای مردم افغانستان و ضرورت رهایی سرمایه های منجمد شده افغانستان تاکید کردند. پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان، پول که از سوی جامعه جهانی برای حکومت پیشین افغانستان فراهم می شد قطع شد و افزون بران میلیاردها دلار سرمایه بانک مرکزی افغانستان که در بانک های خارجی به ویژه بانک ذخیره فدرال امریکا نگهداری می شد منجمد شد و به دور از دسترس طالبان قرار گرفت. عمران خان که برای اشتراک در مراسم افتتاحیه المپیک زمستانی بیجینگ به چین سفر کرده است، در حاشیه این رویداد با رئیس جمهور شی ملاقات کرد. در اعلامیه مشترکی که در پایان دیدار دو رهبر نشر شد آمده است که دو جانب یعنی چین و پاکستان آمادند تا گسترش دهلیز اقتصادی چین پاکستان را به افغانستان با جانب افغانستان به بحث بگیرند. با آنکه چین و پاکستان تا هنوز حکومت طالبان را در افغانستان به رسمیت نشناختند، هر دو کشور در چند ماهی پسین با مقامهای طالبان فعالانه در تعامل بودند. مقام های چینی ابراز نگرانی کردند که تندروان جدایی طلب جنبش اسلامی ترکستان شرقی که بیجین آنها را گروه دهشت افغان میپندارد از خاک افغانستان برای سازماندهی فعالیت ها و حملاتشان بر چین استفاده میکنند. مقام های پاکستانی نیز به نوبه خود انباره ادعا کردند که تحریک طالبان پاکستان در خاک افغانستان پناهگاه داشته و از آنجا حملاتشان را علیه پاکستان سازماندهی میکنند. اردوی پاکستان روز یکشنبه گفت که 5 سرباز این کشور در اثر گلوله‌باری شبه نظامیان از آن سوی مرز با افغانستان به جانبشان کشته شدند. بخش مطبوعاتی اردوی پاکستان در بیانیه اعلام کرد که این حمله در منطقه کرم پاکستان در مرز رخ داد. در این بیانیه آمده است که نیروهای پاکستانی در تیراندازی تلافی جویانه تلفات سنگینی به مهاجمان وارد کردند، اما جزئیات بیشتری ارائه نشده است. حملات شبه نظامیان در پاکستان از زمانی که طالبان در ماه آگوست سال گذشته قدرت را در دست گرفتند و نیروهای غربی به رهبری ایالات متحده و حضور دو دایی خود در این کشور همسایه پایان دادند، افزایش یافته است. اردوی پاکستان نگفته است که چی گروهی مسئول حمله روز یکشنبه بوده است. مقامات مدت هاست مدعی شدند که رهبران و جنگجویان طالبان غیر قانونی پاکستان پس از فرار از عملیات های امنیتی علیه مخفیگاه هایشان در مناطق مرزی آن کشور در افغانستان پناه گرفتند و دهشت افغانی را از آنجا سازماندهی می کنند. ادامه اخبار. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز یکشنبه پیش از دیدار با ولادیمیر پوتین رهبر روسیه با امتای آمریکایی خود جو بایدن درباره بحران اوکراین صحبت کرد. قصر سفید در بیانیه اعلام کرد که دو رهبر درباره تلاش‌های دیپلماتیک و بازدارندگی در واکنش به تداوم استقرار نظامی روسیه در مرزهای اوکراین صحبت کردند و حمایت خود از حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین را تصریح کردند. ریاست جمهوری فرانسه گفت که این تماس تلفنی 40 دقیقه‌ای بخشی از تلاش های ام آهنگی قبل از سفر روز دوشنبه مکرون به مسکو و سفر روز سه شنبه او به کیف می باشد. رهبر فرانسه اشاره کرده است که قصد دارد درباره شرایط کاهش تنش بحران صحبت کند. مقامات امریکایی می گویند که کرملین 110,000 سرباز را در امتداد مرز با همسایه خود اوکراین مستقر کرده است، اما ارزیابی های استخباراتی مشخص نکرده است که آیا رئیس جمهور پوتین واقعا تصمیم به حمله گرفته است و یا خیر. در آخر هفته مکرون همچنین با بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا و ینس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو و رهبران کشورهای حوزه بالکان نیز گفتگو کرد. چند روز بعد از حملات راکتی و طیاره های بی پیلوت حوثی های یمن به امارات متحده عربی، یک فرمانده ارشد امریکایی و فرمانده پلیس اسرائیل جداگانه وارد امارات شدند تا راه های کمک به امنیت را در این کشور بررسی کنند. جنرال فرانک مکنزی فرمانده سنتکام یا قماندانی مرکزی نیروهای امریکا روز یکشنبه گفت که سفر برنامه ریزی شدهش به امارات را به جلو انداخت تا نشانه از تعهد امریکا به دفاع از این کشور خلیج فارس باشد. فرمانده سنتکام این را نیز گفت که تیاره های جنگی پیشرفته F-22 یکی از بهترین رادارهای مقابله با تهدیدات در ارتفاع پایین را در اختیار امارات قرار خواهد داد و اهداف مانند راکت یا تیاره های بی پیلوت را که احتمالاً به سوی امارات نشانه گیری می شود شناسایی خواهد کرد. و منشی عمومی سازمان ملل متحد می گوید از رهبران چین انتظار دارد اجازه سفر میشل باچلن کمشنر عالی حقوق بشر این سازمان را به منطقه اویغور نشین سینکیانگ صادر کند. خانم باچلن بیش از 2 سال است که خواستار مجوز دولت چین برای دیدار رسمی از منطقه سینکیانگ در غرب چین است. چین بیش از 1 میلیون مسلمان اویغور ساکن منطقه سینکیانگ را در کمپ‌های کار اجباری بازداشت کرده است. از سوی دیگر گزارش های نیز از عقیم کردن اجباری زنان، شکنجه و شستشوی مغزی اویغورها و همچنین استفاده از آنها به عنوان نیروی کار ارزان در این منطقه منتشر شده است. چین منکر موجودیت کمپ‌های اجباری است و آنها را مراکز آموزشی برای مبارزه با افرادگرایی می‌نامد و مدعی است با افرادی که در این مراکز هستند بدرفتاری نمی‌شود. بیانیه سازمان ملل متحد می‌گوید آقای گوترش در دیدار با مقامات ارشد چینی گفته است که انتظار دارد تماس‌ها میان بیجینگ و دفتر کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد برقرار شود و خانم بچلر بتواند سفر معنادار به چین از جمله منطقه سینکیانگ داشته باشد. به نظر می رسد استفاده آقای گوترش از لفظ سفر معنادار اشاره به گزارش های از توافق مشروط چین برای سفر خانم باچلر به این کشور است، به این شرط که این سفر دوستانه باشد و گزارش علیه دولت چین تهیه نشود. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
اخبار از من ژیلا سمی شنیدید. توجه نمایید به گزارش‌هایی که در این برنامه گرد هم آورده ایم. آگاهان صحی در بلخ میگویند که پولیو نه تنها باعث فلج اطفال بلکه باعث شمار زیاد از بیماری ها میگردد که کودک را با تهدید مرگ معلول شدن و حتی اختلالات در حافظه مواجه میکنند. جزئیات بیشتر را در گزارش از فرزانه اسرافندی میشنویم.
آگاهان صحی در بلخ میگویند که پولیو نه تنها باعث فلج اطفال بلکه باعث شمار زیاد از بیماری ها میگردد که کودک را با تهدید مرگ معلول شدن و حتی اختلال در حافظه مواجه می کند. آگاهان صحی در بلخ تاکید دارند که مردم تنها از خطر فلج شدن پولیو آگاهی دارند، در حالی که این مرض بسیار خطرناک بوده و سبب مرگ و چندین مشکل صحی دیگر برای کودک مبتلا به پولیو می گردد. دکتر آمنه احسانی، مانیتور بخش پولیو در شفاخانه ولسوالی دیدادی ولایت بلخ گفت، بیماری فلج اطفال می تواند منجر به فلج موقت یا دائمی عضلات، ناتوانی تغییر شکل استخوان و مرگ شود. وای افزود.
علائم شایع سندروم پس از فلج اطفال، ضعف عضله و ضعف بدن، درد عضلانی، براحتی خسته شدن یا اتروفی عضلانی، مشکل تنفسی و بل، اپنی خواب، تحمل کم سرما، شروع جدید ضعف در عضلات قبلا غیر فعال، افسردگی و مشکلات حافظه.
آقلا مادر چند طفل و باشنده شهر مزار شریف است. می داند که پولیو یک مرض خطرناک دوره طفولیت است و باید خانواده ها اطفالشان را در وقت معینش واکسین کنند. و همچنان افزود.
همگامی که کودکان به مرض پولیو یا فلج اطفال مبتلا میشن، تبی شدید سردردی و نفس تنگیشن، ای که نمیتونن درست نفس بگیرن، ای که باعث میشه سیستم عصبی را تحت تاثیر خود قرار بده.
نیلوفر از دیگر باشندگان مزار شریف که از خطر بیماری پولیو آگاهی دارد گفت، پولیو بیماری است که حیات کودکان را تهدید نموده باعث فلج دائمی میگردد. بنا خانواده ها چندین بار باید اطفالشان را واکسین کنند. خانم نیلوفر افزود.
دیگر به یک فردی که بتونه خودش کارهای خود با استفاده از مو از بدن خود انجام بده، اونمو امتیاز اونمو توانایی را از دست میدن، اینا دیگه یک شخص مستقل نمی باشن، وابسته به دیگرها می باشه که باید کار اینا را انجام بدن، که این بسیار زیاد برای یک انسان ناامید کننده و خطرناک است، که دلیلش این است که در وقت معینش اینا واکسین پولیو تطبیق نمی.
این در حال است که انوز اطفال در افغانستان در مرز خطر پولیو قرار دارند. فقر، بیسوادی، عدم آگاهی خانواده ها و کمکاری حکومت سبب پایداری این بیماری در کشور گردیده است. اسراء افندی، رادیو آشنا، صدای امریکا، مزار شریف.
پولیو تا هنوز هم کودکان زیر سن 5 سال را در مناطق مختلف افغانستان تهدید کرده و باعث فلج دائمی آنان می گردد. دختران و پسران خردسالتان را واکسین کنید تا فردا فرزند سالم داشته باشید.
در میان شماره از افغانهای مقیم ایالات متحده که برای اسکال مجدد پناهجویان افغان در منطقه جکسنویل در شمال شرق فلوریدا کمک می کنند، یک وکیل امریکایی افغان تبار همراه با مادرش شامل است که همزمان با کمک به مهاجرین تازه وارد افغان می کوشند تا سطح آگاهی مردم را در مورد وضعیت پناهجویان بالا ببرند. از سوی دیگر یک بنیاد محلی $1,000,000 را برای اسکان مجدد پناهجویان افغان در شمال شرق ایالت فلوریدا کمک نموده است. شرح بیشتر را در گزارش همکارانم ژیلا نوری و هوشنگ فهیم از ایالت فلوریدا دنبال میکنیم.
در روزهای بعد از سقوط حکومت سابق افغانستان و آمدن طالبان، مدیح ظاهر روزهای جنجالی در دفتر را پشت سر میگذاشتند. او با گروهی از وکلای مهاجرت در بخش مشوره‌دهی قانونی و رسیدگی به درخواست‌های اقامت موقت بشری برای پناهجویان افغان به دلیل تخلیه با هرج و مرج مشغول شد.
تکم میدان و هرچیز بسیار قدواتی بود، اما وقت اینا شروع کرده بودن. باز از طریق برکلی لا من کمک کردم که اوکی سو اپلیکیشن آرچ دو ماه یک جای کنیم، بسیار سه ماه میگیره. سو اونا از هر شهر امریکا لایر آمدن یک جای، والنتیرز کما از هر جای ما کمک میکنیم.
مدیح ظاهر در شمال ویرجینیا در اجتماع افغانهای مقیم این محل بزرگ شده است. او وضعیت اسکان مجدد پناهجویان جدید به امریکا را بهتر درک میکند. خدمات او برای پناهجویان بر خانوادهش در جکسنویل تاثیر گذاشت و مادرش تصمیم گرفت وقت خود را برای کمک به پناهجویان افغان در منطقه صرف کند. این وکیل جوان از مدت بدین سو که با پناهجویان تازه افغان کار میکند میگوید پناهجویان از طی کردن مراحل قانونی که زیاد وقت را در بر میگیرد شاکی‌اند، اما پیشنهاد میکند که پناهجویان در برابر سیستم پناهندگی ایالات متحده باید حوصله به خرج دهند.
کل پروگرامای امی حکومت امریکا اول پس دمو پیش از جنگ و پیش از طالبان امو پس دمو تایملاین رفته اول که او وقت شاید 2 هفته میگیره تا که یک نفر به که ما اسایبی بودیم ما کمک کنیم که در عسکرهای امریکایی آلا تر نمیشه، یک 6 ماه دیگه میگیره یا 1 سال.
شیما ظاهر مادر مدیحه به بنیاد خدمات لوترن پیوسته است و به نیازهای پناهجویان تازه در منطقه رسیدگی میکند. این خانم افغان که از 30 سال به دستور در منطقه زندگی میکند میداند که مهاجرت از کانه مجدد پناهجویان با مشکلات نیز روبرو است. اما یکی از کسانی که کمک میکند از خدماتی که برای پناهجویان افغان در این منطقه در نظر گرفته شده است اظهار خوشی میکند.
از افغانایی که اینجا هستن، از افغانایی که اینجا برای ما کمک میکنن بسیار خوش هستیم، راضی هستیم، از همشان برای ما رسیدگی میکنن، بسیار خوش هستیم از همشان.
از سوی دیگر بنیاد اجتماعی منطقه از رسیدن پناهجویان افغان برای اسکان مجدد در شهر جکسنویل در شمال شرق ایالت فلوریدا آگاه شدند و برای کمک به افغان ها سهم گرفتند. خانواده معروف ویورز، اولین مالک تیم فوتبال امریکایی جگوارها، $1,000,000 کمک مالی را از طریق بنیاد اجتماعی جکسنویل برای رسیدگی به مشکلات خانه برای پناهجویان افغان اهدا نموده است.
در ماه آگست ما وقتی از رسانه ها در مورد پناهجویان افغان شنیدیم که از وضعیت بد متواری شدند، خانواده ویروس که در فراهم آوری کمک های خیریه مالی یکی از بزرگترین و دست بازترین اعضای بنیاد ما است، به شکل بسیار خوب به این موضوع رسیدگی نمود. آنها $500,000 را برای کاتولیک چریتیز و $500,000 برای خدمات اجتماعی لوترن برای ارائه خدمات به پناهجویان افغان اهدا کردند.
پول کمک $1,000,000 برای رسیدگی به 400 پناهجوی افغان تا زمانی که خودکفا شوند کمک خواهد کرد. معاون بنیاد میگوید آنها به شمار از مسائل مطرح و اهداف مختلف در منطقه شرق فلوریدا فعالیت دارند. کمبود خانه های مناسب برای خانواده های بزرگ افغان اسکان مجدد آنها را بدتر ساخته است. اما خدمات اجتماعی لوتران میگوید آنها از طریق کمک های مالی و مردم محلی توانستند به این مشکلات تا حدی رسیدگی نمایند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در ادامه گزارش ها، اداره مفتش ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار هشدار می دهد که حکومت طالبان تصمیم گرفته در نصاب درسی مکاتب تغییرات وارد آورد. سیگار می گوید طالبان گفتن که در سال 2022 نصاب جدیدی برای مکتب ها تهیه می کنند و ممکن مکتب ها با تغییر برخی مضامین آغاز شوند. همکارم لیلما حبیب عظیمی مصاحبه کوتاهی با پروفسور نظیف شهرانی استاد انسان‌شناسی پوانتون ایندیانا انجام داده است که با سخنان آقای شهرانی در مورد هدف طالبان از تغییر و تکمیل برنامه‌های درسی مکاتب آغاز می‌شود.
علتی اساسی که چرا طالبان مکاتب توقف دادن در 6 ماه گذشته دو چیز بود. یکی اینا تصریح راست دارن که وجود شاگردا خصوصا در دوره لیسه و بعدتر ممکن است باعث تظاهراتی فزاینده در مقابلشان شود و میخواستن از او جلوگیری بکنن و تا هنوز موفقانه هم کردن. مسئله دوم یقین است که اینا میخوان مسائل کتب درسی را بازنگری بکنن و در او خواستای خود اضافه بکنن. البته همچه کاری در 6 ماه امکان نداره، اما یقین دارم که اینا جزی برنامهشان است که چطور بتانن و چیزهایی که خودشان در مدارسی پاکستان در این سالهای 40 سال گذشته در حقیقت اینا آموختن اونا را بتانن در متن درسی کتب و استادا جا بتن. البته این مسائلی نیست که آدمی را نادیده بگیره، این که چی شامل میشه در کتب درسی مهم است و دیده شده که اینا چی چیزایی را در اونجا اضافه میکنن یا کم میکنن.
بله، خب در عین حال وزارت خارجه امریکا به سیگار گفته که هیچ سندی وجود نداره که موضوع تغییر نصاب را روشن بسازه. در این قسمت نظرتان چیست؟ وزارت خارجه امریکا چی میخواهد بگویه؟
خب وزارت خارجه فکر بکنم مثل همیشه با دیگر مؤسساتی امریکا در تفاوتی دارن. اینا همیشه در افغانستان کسایی بودن که در عقبی دیوارای بلند کانکریتی بودن و هیچ وقت با مردم تماس نداشتن و هنوزم من فکر میکنم کسایی که در وزارت خارجه امریکا هستن در مسائلی اساسی که در کشور میگذره یا خبر ندارن یا ای که عمدن نمیخوان ببینن یا بگوین. از اون لحاظ هر کسی که اگر با افغانستان و با رویج طالبان در 6 ماه آشنا هستن و بسیاری معلمین و هم ادارچی ها در داخل افغانستان با این موضوعات سر و کار دارن، اونا هم فکر میکنن و حتی خودی مؤسساتی طالبان و خصوصا اداره امر به معروف و نهی عن المنکر از اونا دارن یک سلسله تبلیغاتی رو روی دست گرفتن که احتمال زیاد داره که امی تبلیغاتی رو که اونا دارن میکنن در نصاب تعلیمی کشور جا داده شود و در این هیچ شکی نیست و البته در آینده نزدیک وزارت خارجه امریکا خواهد دید که واقعیت چی هست در صحنه خودی داخل افغانستان.
خب با آنچه که سیگار گفته و اگر همچو چیز وجود داشته باشه در همچو شرایط رای حل و برون رفت از این وضعیت جاری در عرصه علمی و فرهنگی و اجتماعی در افغانستان با شرایطی که حاکم است چیست به نظرتان؟
خب ببینیم مسائل دینی، ارزش‌های دینی، ارزش‌های قرآنی، ارزش‌های واقعی اسلامی البته در نصاب‌های تعلیمی گذشته و اصول تدریسش کوتاهی زیادی داشت، توجه خاص به این موضوعات نشده بود. اما مشکل در این مقطع این نیست که اینا چیزهای دینی را در نصاب تعلیم اضافه میکنن، مشکل خواهد بود که کدام چیزهای را اینا اضافه میکنن. ما مشکل با طرز دید و تعبیر طالبا داریم که به صورت عموم اساسش در قرآن نیست. بسیاری اعمال را که اینا اسلامی و ارزش های را که اسلامی چی میکنن در واقعیت ارزش های قومی خودشان است، نه ارزش های قرآنی. اگر ما بتانیم ارزش های قرآنی را در نصاب تعلیمی و شکل درستش جا بتیم و در پهلوی از اون مضامین دیگری که در جهان امروز ضرورت هست شاگردا بیاموزن، با این هیچ مشکلی نداریم. و این البته چیزی که مردم در داخل افغانستان و هم در بیرون باید متوجه باشن و اگر چیزهای خلافی ارزش‌های قرآنی در اونجا جا داده میشه و یا چیزهایی که ضرورت است برای آینده کشور که جوانا بیاموزن، او چیزها را اگر اونا حسب بکنن باید یک قیامی صورت بگیرد. نگذاریم که نسل آینده افغانستان اینا خدای ناخواسته و بیراهه ببرن.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
صدای ما را از استودیوهای رادیو آشنا صدای امریکا از واشنگتن میشنوید. با تشدید تنش‌ها بین روسیه و اوکراین، کشورهای اروپایی نگرانند که جریان توزیع گاز از روسیه تحت تاثیر قرار گیرد. اوکسانا بترانکو خبرنگار صدای امریکا به چگونگی تاثیر اقدامات روسیه علیه اوکراین بر بخش انرژی اروپا میپردازد. این گزارش را از لینا روزبی میشنویم.
حدود 40% گاز طبیعی عرضه شده به کشورهای اروپایی مانند فرانسه، پولند، آلمان و ایتالیا از روسیه تامین می شود. قدرت‌های غربی نگرانند که روسیه بهانه‌ای را برای اخلال جریان انتقال گاز به اروپا از طریق اوکراین ایجاد کند.
آنچه من انتظار دارم برخی حوادث محلی می باشد. احتمالاً حمله به خط گاز اوکراین که کاملا محتمل است و همچنین به روسیه بهانه‌ای می دهد تا خود را از قرارداد بلند مدت قرارداد انتقالی که دارد خارج کند.
ایالات متحده مدعی شده است که روسیه طرحی را برای حمله و استفاده از آن به عنوان دلیلی برای تصرف اوکراین دارد. روسیه به شدت این اتهام را رد کرده است. کارشناسان بر این نظرند که روسیه قصد دارد از عرضه انرژی خود به عنوان آلهی برای تقسیم اروپا استفاده کند. آنها به اختلاف نظر در اروپا بر سر خط لوله گاز نورد استریم 2 روسیه اشاره می کنند که از روسیه تا آلمان در زیر دریای بالتیک امتداد دارد. این پروژه تکمیل شده است ولی همچنان باید تایید مسئولین آلمان و ایتالیایی اروپایی را دریافت کند.
روسیه واضحاً از این رویداد به عنوان یک سلاح سیاسی برای تهدید اروپا و به ویژه کشورهایی که معتقدند ممکن است در تصویب نورد استریم 2 نقش داشته باشند استفاده میکنند. بنابراین هدف نهایی روسیه این است که اتحادیه اروپا را به قوانین ضد انحصار خود تغییر دهد تا به روسیه اجازه دهد نه تنها گاز را تامین کند بلکه مالک خطوط لوله و نوع فشار و مقدار گازی است که از آن خطوط لوله عبور میکند.
ایالات متحده و اروپا با روسیه در مورد عواقب تجاوز به اوکراین هشدار دادند و میگویند که تحریم‌ها برای هر گونه اقدام نظامی در اوکراین شامل نورد استریم 2 می شود.
در رابطه با نورد استریم 2 ما همچنان با گفتگوهای بسیار قوی و واضحی با متحدین آلمانی خود ادامه می دهیم. ما می خواهم امروز با شما سریع بگویم که اگر روسیه با اوکراین حمله کند، قرارداد نورد استریم 2 با پیش نخواهد رفت.
با منظور کمک به اروپا برای مقابله با بحران گاز بالقوه، ایالات متحده با قطر و سایر کشورهای تولید کننده ی انرژی تماس گرفته است تا در صورت قطع گاز توسط روسیه به اروپا گاز برساند. سازمان بین‌المللی انرژی میگوید که صادرات گاز طبیعی مایع یا LNG آمریکا با اروپا در 3 ماه اخیر سال 2021 در مقایسه با کل سال گذشته 40% افزایش یافته است. اما کارشناسان میگویند که در کوتاه مدت نمیتواند به طور کامل از دست دادن LNG روسیه را جبران کند.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
و آخرین گزارش این ساعت، لتا منگشکر، هنرمند و آوازخوان اسطوره‌ای هند، روز یکشنبه درگذشت. او 92 ساله بود و ازدواج نکرده بود. حکومت هند دو روز را ماتم ملی اعلام کرد و مراسم جنازه وی با تشریفات خاص دولتی برگزار شد. توجه شما را به این گزارش که همکارم نجیب خلیل تهیه و ترتیب کرده است جلب میکنیم.
لتا منگشکر به تاریخ 11 ماه جنوری پس از ابتلا به ویروس کرونا در شفاخانه بستری شد و پس از تقریبا یک ماه وفات کرد. دکتر پراتیت سامدانی به خبرنگاران گفت که این خواننده مشهور بر اثر نارسایی چند عضوی در شفاخانه بریج کندی بمبئی درگذشت.
امروز صبح ساعت 8:12 دقیقه درگذشت غم انگیز لتا منگشکر را اعلان می کنیم. او پس از بیش از 28 روز بستری شدن در شفاخانه و پس از ابتلا به ویروس کرونا به دلیل عدم فعالیت چند عضو بدنش درگذشت.
با مناسبت بزرگداشت از این هنرمند اسطوره‌ای، هند دو روز عزای ملی را اعلام کرد و تشییع جنازه وی به صورت رسمی در سطح دولتی صورت خواهد گرفت و پرچم این کشور نیمه افراشته خواهد بود. در طول نزدیک به 8 دهه، لتا من حیث آوازخوان ده ها هزار آهنگ را برای فیلم های بالیوود هند خواند. او با عنوان ملکه ملودی و بلبل هند مورد احترام قرار داشت و برنده جایزه های زیاد نیز گردیده بود. آهنگ های لتا که همیشه پر از احساس بود، اغلب غمگین بود و بیشتر با عشق نافرجام سر و کار داشت، اما برخی دیگر از آهنگهایش مملو از غرور ملی بود. لتا که در 28 سپتامبر سال 1929 در مهاراشترا به دنیا آمد، برای اولین بار در مجلس مذهبی به همراه پدرش که او نیز یک خواننده بود آواز خواند. پس از نقل مکان به بمبئی، مرکز صنعت فیلم هند، او با ستاره با جذابیت بسیار محبوب تبدیل شد و مخاطبان را با صدای صاف اما تند خود مسحور کرد و موسیقی هندی را برای دهه های آینده جاودانی ساخت.
آپ دنیا میں کہیں بھی جائیے.
نریندرا مودی صدر اعظم هند مرگ لتا را ضایعه بزرگ برای هنر موسیقی هند خواند.
آپ کو ضرور ملیں گے اور ہر پیڑھی میں ملیں گے.
او ممکن است از نظر فیزیکی در بین ما حضور نداشته باشد، اما صدا و عشق او همیشه حضور خواهد داشت. صدای خوش آهنگ او همیشه با ما خواهد ماند.
نتن گدکاری، دوست نزدیک خانواده لتا، میگوید لتا در خواندن آهنگ ها به زبان های دیگر مهارت خاص داشت.
لتا منگشکر جی.
لتا منگشکر یک فصل مهم در تاریخ موسیقی هند بود. او با صدای خوش آهنگ خود باعث افتخار هند در تمام جهان شد. او آهنگ ها را به زبان های زیادی خواند. باید یک رکورد جهانی باشد.
لتا در حرفه‌ای که 73 سال طول کشید، بیش از 15 هزار آهنگ را به 36 زبان خواند.
من هنوز آواز میخوانم و بسیاری از آلبوم هایم نیز منتشر میشن، ولی زیاد در فیلم های بالیوود آواز نمیخوانم، زیرا این روزها بیشتر آهنگ های دوگانه مروج شده است.
تنها آهنگ هایی که لتا از خواندن امتناع کرد ترانه هایی بود که اشعار بد یا تند داشت و در مصاحبه های بعدی گفت که آنها با ارزش های شخصی و همخوانی نداشتند. لتا با این حال تقریبا 5 دهه تا دهه 2000 به همراه خواهر کوچکترش آشا بوسلی به صنعت فیلم هندی تسلط داشت. مخالفان لتا او را متهم کردند که از نفوذ خود در بالیوود برای محدود کردن ورود تازه واردان استفاده می کند. لتا یک تن از دریافت کنندگان بالاترین جایزه غیر نظامی هند به نام بهارات راتنا بود.
شنوندگان عزیز، برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا از واشنگتن در اینجا به پایان رسید. رادیو آزادی از پراگ برنامه های خود را آغاز می کند. تا هفته شام شما را به خدا می سپاریم. روز خوش را در پیش داشته باشید.